地道的是庄园老金，四姓长的庄园老汉，那看着一个老人，那个老八老汉，然后他不知道为啥见到他的老人，他不知道为啥见到他的老人。那说话说我们经过这个大学的，也是好的，过去也是可能想你。از رسی اشکالی است که به جریان استدحال کردی رسم خانی شده، این اشکال معروف شده به شبهه عبادیه. اصل به این اشکال اونطور که در کلمات اومده از مرحوم سید اسماعیل صدر جدی مهمای سطر داره میشه و پدر یا بیتر دین سطر اشکالیست که در زمانی دیشون در نجف مشارف شدن نجف و اینها حالات رو نوشتن که به قصد تلمه به چه فرمون شیخ همساری وقتی بود نجف، ولی مرحوم شیخ را درک نکرد. وقتی وارد نجف شده مرحوم شیخ مرحوم شده بودن، ولی خب در زمان مرحوم آخوند و اینها دیگه شاگردان مرحوم شیخ اینها اون وقت بوده بالا به عنوان در بحث شاگردان مرحوم شیخ شرکت میکرد. برحال اشکالی ایشون مطرح کرده که اشکالیشون در جلسات مطرح می شود، تداول داشت و به این عنوان به عنوان شبهه عبادیه معروف شده و بچه تصمیهش هم معلوم شده از بحثی که می آمد. البته بجوری که مرحوم آقای حائری، آشمات آقای حائری در موانع احکام نوشتن در تعلیقه موانع احکام، ایشون داره که شبهات دیگری هم از ایشون هست مطرح شده، ولی خود ایشون کتاب چیزی ننوشته به این شبهات از نوشته های خود ایشون نیست. در السنه تداول داشت نقش شده. حالا ایشون موانع دیگر اینجا موانع احکام داره بسید همی شبه دیگر شبهات که در حقیقت برمیگرده به همین استحاب قسم رابع ایشون داره که پس جمعه شبهات ایشون مطرح کرده همین استحاب را در اوائلی که شخص جمعه شده بود در روزی و از این جنابر گفت کرد، بعد منی را در صحبش دید، احتمال میده این منی از جنابتی باشه که از او وقت کرده یا از جنابت جدید باشه. یکی این شبه هست، یه شبه دیگه هم هست که اونجا نوشتم، مثلا کسی که در سجده در حالی که از محل تجاوز نکرده علم علمالی پیدا میکنه به این که یا رکوعی را زیاد کرده است قبل از سجده اولا، یا اینکه نه سجده ثانیه را انجام داده، هر دو سجده را انجام داده. حالا اینجا یک از اشکالاتی که ایشون فرموده به اینجا مشهور قرار داده اینکه این نسبت به زیادی رکوع که احتمال زیادی میده به این احتمال اعتنا نمیکنه، در ولی نسبت به سجده که شک داره یه سجده انجام داره یا که سجده انجام داده، خب یه سجده دیگه باید انجام بده. اینجور خوب کردن با حال اینکه این خوب برخلاف علم بیدانی هست به اینکه این سجده ثانیه اثر نداره، چون یا رکوع را زیاد کرده است که نماز باطله، یا این سجده هر دو سجده را انجام داده که این سجده که الان میخواد انجام بده چه سجده ثالثه. حالا موارد دیگه هم هست که ایشون فرموده که این شبهاتی که از ایشون نقل شده متعدده، ولی خب خود ایشون در دسترس نیست. این شبهات مجبور نیست و بعضی از اعلام مثلا در کتاباش سواب نقل کردن. حالا این شبهی که در مقام مربوط به مقام هست برست، یعنی جریان استدهاد در قسم ثانی از کلی که معروف شده به شبهه عباییه، تقریب اشکال به شبهه اینه که اگر ما در ملاقات احد اشراف علم اجمالی قائل به طهارت ملاقی باشیم، کما این که مشهور قائل به طهارت ملاقی هستند، نمیتونیم در این حال قائل به جریان استصحاب قسم ثانی بشیم. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. چرا؟ به جهت این که اگر فرض بکنیم شرط علم اجمالی داره به این که یک قسمتی از عبای او نجس شده، یک طرف عبا نجس شده، شب تسمیه به شبه عبایی هم از اینجا پیدا شده که مثالشون به عبا بوده، علم اجمالی داره به این که یکی از دو طرف عبا نجس شده، یا طرف شرقی یا طرف غربی، بعد یکی از این دو طرف را به خصوصی شسته، مثلا آستین یا آستین مثلا راست یا آستین شرق، این آستین راست را شسته، بعد از این که آستین راست را شسته، خب این طرف الان علم تفصیلی به طهارت این داره. حالا بعد از این که این شستن یکی از دو طرف، نه هر دو طرف، شستن یکی از دو طرف محقق شده، این معناش اینه که احتمال میده که اون نجاست سابق فاوی باشه، احتمال میده که نجاست سابق رفع شده دیگه، چون اگر طرف راست هوا نجس شده بود با شستن پاک شده، اگر طرف چپ نجس شده بود شستن طرف راست تأثیری در طهارت اون ندارد، فاوی به نجاست. خب در اینجا در این فرق اگر که این آستین راست را شسته، طرف شرقی را شسته، اگر شیئی با هر دو طرف بعد از این شستن احد الاطراف احد الطرفه، اگر شیء آخری شیء پاکی با هر دو طرف ملاقات بکنه، حالا مثلا یه آبی باشه که هم طرف راست عبا را در او بگذاریم هم طرف چپ عبا را در او بگذاریم، حالا یا یک جا یا مرتبا مثلا متوالی هم کار انجام علایاله، اگر هر دو طرف این عوا که یک طرف شسته شده، طرف راست شسته شده، بعد از شستن طرف راست اگر بیاییم این دو طرف را در تشت آب ولی قرار بدیم که هم طرف راست با او ملاقات کرده هم طرف چپ عبا با او ملاقات کرده، خب اینجا اگر ما قائل باشیم به جریان استصحاب در قسم ثانی، خب طبق قاعده باید بگیم که ما علم داریم به نجاست طرفی از عبا، علم به وجود نجاست داریم، شک داریم که اون نجاست باقی هست یا باقی نیست. اگر نجاست در طرف راست بود ارتفع، اگر در طرف چپ بود باقی هست. استصحاب کلی میگه اون نجاستی که علم به وجود و حدوث او داری اون باقی به حالشه. خب استصحاب نجاست اگه بگه اون نجاست باقی هست، این تشت آب ملاقات کرده با هر دو طرف دیگه، اون موزه با هر دو طرف موزه نجس، یا طرف راست عبا بود یا طرف چپ عبا، کل عبا رو ما گذاشتیم در این تشت، این تشت، این آبی که در این آب قلیلی که در این تشت بوده ملاقات کرده است با موزهی که اون موضعی که نجس واقعی هست، به استفهام میگه اون موضع به نجاستش واقعیه. مقتضای جریان استصحاب در قسم ثانی اینی که خود به نجاست آب این تشبیه کنیم. و حال این که ما نمیتونیم حکم به نجاست آب این تشت بکنیم. چرا؟ چون این تشت با چه چیزی ملاقات کرده؟ با طرف راست عبا ملاقات کرده و طرف چپ عبا. خب اگر فقط با ملاقات با طرف راست عبا که موجب نجاستش نمیشه، چون فرض اینکه ما طرف راست عبا رو شسته بودیم دیگه، طرف راست عبا که طاهر مخطوبه هست دیگه، طاهر قطعیه. طرف چپ عبا هم از اطراف مجموعی هست دیگه، ملاقات با طرف چپ که ملاقات با یکی از اطراف علم اجباریه، ملاقی عهد اطراف علم اجباری که موجب نجاست نمیشه. نجاست از کجا میاده؟ طرف راست که پاک شده با قصد، طرف چپ هم که عهد طرف علم اجباریه. این من و اگر شما در ملاقی عهد اطراف قائل به نجاست، قائل به تا عدم تنجس شدید، نمیتونید در اینجا ملتزم به نجاست آب تشت بشید. و حال اینکه استفهام به ثانی از کلی اختفا میکنه که این آب این تشت نجس باشه. جمع بین این دو مطلب نمیشه. از یک طرف قائل بشید به اینکه ملاوی عهد اطراف علم اجمالی نجس نمیشود به ملاقات، و از طرفی قائل به جریان استصحاب در قسم ثانی بشید. این شبهه ایست که معروف شده به شبهه عبایه. اگر حاصلش اینه که اگر شما در اون طهارت ملاقی قائل شدید که ملاقات با عهد اطراف موجب نجاست نمیشه، طبعا از این استصحاب قسم ثانی باید رفعیت بکنید، یا از این باید رفعیت بکنید یا اون. اگر اون را مسلم گرفتید، پس از این استصحاب باید رفعیت. این اشکالی است که به عنوان شبهه عبائیه مطرح شده و در ذیل استصحاب قسم ثانی عنوان شده. از این شبهه و از این اشکال جوابهایی داده شده. دو تا از این جوابها مربوط به مرحوم نائینی هست. جواب اولی که مرحوم نائینی از این اشکال داده اینه که استصحابی که در اینجا شما نسبت به اون موضع واقعی از نجس در عبا جاری میکنید استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده، استصحاب فرد مردده. و چون استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه، پس از ناحیه استصحاب شما وجهی برای تنجس آب این تشت ندارید. خب اون قسمت این آب تشت ملاقات کرده با طاهر واقعی که طرف راست باشه با و با مشکوف و طهارت و نجاسه با عهد اطراف علم اجمالی که طرف چپ هست موجب تنجسی وجود نداره. جواب مرحوم نائینی اینه. ایشون فرموده که اگر ما اون استصحاب را که در کلی جاری میکنیم، محل کلام در استصحاب کلی جاییست که متیقن سابق به حقیقتهی و هویتهی مردد باشه بین مقتوع البقا و مقتوع الارتقا، مثل همون مثلا مثال پشرفی و مثالهای دیگهی که در استصحاب کلی هست. فرموده اینجاها جای استصحاب کلی هست، اما اگر محل متیقن به موضوع متیقن مردد باشه، ذاتش مردد نیست، فقط محلش مردد هست، این میشه از قبیل استصحاب فرد مردد، میشه از قبیل استصحاب فرد مردد. مثال زده مثل این که علمی به وجود حیوان خاص در دار داریم و این حیوان مردد بین این که در جانب شرقی باشه یا در جانب غربی، موضع این حیوان مشتبه هست، جانب غربی خراب شده. بله، اگر حیوان در جانب غربی بوده تلف شده، اگر در جانب شرقی بوده به حال خودش باقیه. این یک مثال. مثال دیگه اینی که فرموده که ما مثلا علم داریم به وضوع به درهم خاص به وجود علم به وجود در همه خاص برای ذهن بین این دراهم درگانه داریم، بعد یکی از این دراهم تلف بشه، از بین بره یا گم بشه، خب اینجا احتمال داده میشه که اون درهم گم شده درهم زید باشه. در چنین موردی ما نمیتوانیم استصحاب بکنیم، بگیم که درهم زید قبلا اینجا وجود داشت پس هنوز هم باقیه، شک در بقای او داریم. در این موارد و در این موارد نمیشه جاری کرد. بعد فرموده که این محل ما، این محل بس ما نحنوفی که همین شبهه عواقیه باشه، این هم از این قبیله، چون اون چه که ما برای ما مورد تردید و شک هست محل نجاسته، یک نجاست موجود شده نمیدونیم در طرف راست عبا این نجاست بوده یا در طرف چپ، چون تردید به لحاظ محل نجاست هست، به این که دوتا فرق از نجس دوتا مردد بین حقیقتین باشه، پس این میشه مردد بین فردین باشه، فردینه که به تمام هویت از هم جدا هستن، دوی نگاه میشه از قبیل استصحاب فرد مردد، و این استصحاب استصحاب جا حجت نیست، استصحاب جاری نیست تا مشکل ایجاد بکنه. این جواب اول مرحوم نام. در کلمات مرحوم های خویی نسبت به این جواب مرحوم نارینی، نسبت به این جواب مرحوم نارینی مناقشه شده به این بیان که این جواب تام نیست. چرا؟ چون اشکال مرحوم سید اسماعیل صدر در این نیست که استصحاب جاری در مسئله عبا استصحاب کلی باشه، اسم این استصحاب کلی باشه یا غیر این باشه. اشکال، ریشه اشکال در حقیقت اینه که اگر استصحاب نجاست در اینجا جاری بشود، این جمع نمیشود با قول به طهارت ملاقی لعهد اصراف شبه. اشکال اینه که استصحاب نجاست با این جمع نمیشه، اصل اشکال اینه. حالا چه کسی این را استصحاب، اسم این استصحاب را استصحاب کلی بدونه چه از قبیل استصحاب جزئی بدونه، اینا اثر نداره. همانطور که در مثال زید و اینها استصحاب حیات زید، و همانطور که در نسبت به مثال زید اگه استصحاب را که جاری بدونه در اونجا مشکلی نیست، در مسئله عوا فرض اینه که خصوصیات جریان استصحاب و شرایط جریان استصحاب وجود داره. وقتی شرایط جریان استصحاب وجود داره، صاحب این شبهه برمیگرده میگه چه جور میشود که هم این استصحاب جاری بشه و خب اثر شرعی این استصحاب تنجس آب این تشت باشه و از طرفی شما قائل به طهارت ملاقی بشید. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. حالا اون مثال درهم زید، اینا تلف درهم زید در مثل حیات زید، ایشون فهموده که اون مثال، اگر مثال رو اینجوری تقریب بکنیم که در هم مثال حیوان اینا به جای حیوان زید رو حساب بکنیم که زید در این خانه بوده، نمیدانیم در جانب شرقی بوده یا در جانب غربی، خب اینجا استصحاب حیات زید جاری هست، چون استصحاب در اینجا در اینجا استصحاب شخص معین هست، استصحاب جزئی هست نه استصحاب کلی. خب همونطور که در اونجا استصحاب کلی جاری، استصحاب شخص و استصحاب جزئی جاری میشه، در مثال عبا هم استصحاب جاری میشه، الان استصحاب تمامه. مشکل اصلی اینه که استصحاب جاری در اینجا با اون قول نمی‌سازه. اسم این را شما بله اسم این را شما استصحاب کلی بذارید یا استصحاب جزئی بدون، این تأثیری در حل مسئله نداره. و اما مثال تلف درهم که درهم زید میان درهم‌های دهگانه بوده، در اونجا فهمیده که استصحاب بقای درهم زید و عدم تا طلقه درهم زره، این اعتصاب جاری نمیشه چون معارض داره. اصل اینه که درهم‌های دیگر، درهم اشخاص دیگر هم تلف نشده، به خاطر معارضه این اعتصاب جاری نمیشه. ولی اون چیزی که مربوط به مسئله ابا هست، حاصل مناقشه مرحوم آقای پویی اینه که تسمیه استصحاب به این اسم یا به اون اسم مؤثر در حل اشکال نیست. اصل اشکال اینه که یه استصحاب اینجا وجود داره، چجور این استصحاب با قول به طهارت ملاقی لعهد طرف علم اجمالی سازگاری داره. این مناقشه است که نسبت به این بچه اول در کلام مرحوم نائینی شده.
الان مرحوم نائینی فرمودن که چون استصحاب فرد مردد هست جاری نیست. وقتی که جاری نبود دیگه ایشون اشکال آقای خویی جا نداره. خب آقای خویی فرمود که اگر جاری باشه حالا سر اسم نداشته باشیم این حرف آقای خویی جا داره، ولی وقتی که ما میگیم جاری نیست خب طبیعتاً
بله. این حالا نسبت به این مناقشه مرحوم آقای خویی جوابی که از این مناقشه وجود داره اینه که فرض اینه که بعد در بحث استصحاب فرد مردد مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به جریان استصحاب در فرد مردد نیست، انکار داره استصحاب فرد مردد را، منکر استصحاب فرد مردد. خب چون مرحوم نائینی منکر استصحاب فرد مردد هست، جواب اولی که ایشون میده در اینجا، جواب اول اینه که استصحاب در اینجا اگر از قبیل استصحاب کلی بود که نقول و به جریانه، این اشکال شما وارد بود که از یک طرف شرایط جریان استصحاب وجود داره، چون استصحاب استصحاب کلی هست و شما قائل به جریان استصحاب کلی هستید، از طرف دیگه با قول به طهارت ملاقی احد اشراف جو در نمیاد. ولی اگر استصحاب در بین از قبیل استصحاب فرد مردد باشه، از قبیل استصحاب فرد مردد باشه نه از قبیل استصحاب کلی، در حقیقت مرحوم نائینی در اینجا میفرماید که شما برای استصحاب جاری و برای استصحاب حجت مشکل ایجاد نکردید، شما برای استصحاب مشکل ایجاد کردید که فی حد نفسی جاری نیست. این که اشکال نشد، این که شبهه نشد. شبهه در صورتی وارد میشه که باقت نظر از این شبهه ما این استصحاب در بین را جاری بدونیم. اگر مورد از قبیل استصحاب کلی باشه، خب این شبهه سر صورت پیدا میکنه که شما از یک طرف قائل به جریان استصحاب کلی هستید، از طرف دیگه قائل به طهارت ملاقی احد اشراف هستید. این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه، نتیجه غریبی درست میشه که شیئی که ملاقات بکنه با دو چیزی که هیچ یک از این دوتا موجب نجاست نمیشه، ولی دوتا با هم دیگه که جمع شد موجب نجاست بشه. هر کدوم از اینا به تنهایی موجب نجاست نمیشه، ولی دوتا با هم معن موجب نجاست بشه. این نتیجه غریبه اینه. ولی اگر ما گفتیم که استصحاب در اینجا استصحاب فرد مردد هست، استصحاب فرد مردد هست، دیگه اشکال وارد نمیشه. بله، بنابر مبنای خود مرحوم آقای خویی و بنابر مبنای کسان دیگه‌ای که قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند، قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند، این اشکال جواب مرحوم نائینی جواب تامی حساب نمیشه. چرا؟ چون شما گفته میشه به این که شما اسم این استصحاب را از استصحاب کلی خارج کردی، مصداق استصحاب فرد مردد قرار دادی، بالاخره در فرد مردد هم قائل به جریان استصحاب دیگه. نمیشه از یک طرف استصحاب در فرد مردد را جاری بدانید، از طرف دیگر در این مورد از طرف دیگر قائل به طهارت ملاقی احد اشراف بشید. با بنا بر جریان استصحاب در فرد مردد این مناقشه در کلام مرحوم نائینی تمامه. ولی بر مبنای خود مرحوم ناهیدی که استصحاب در کلی قسم ثانی را جاری میداند و استصحاب در فرد مردد را جاری نمیداند، با ملاحظه این مبنا دیگه این مناقشه در کلام مرحوم ناهیدی به این تعبیر به این سیره تمام منتها بحثی که در اینجا مطرح هست اینه که آیا این فرمایش مرحوم ناهیدی که فرموده مقام این شبهه اوائیه از قبیل استصحاب فرد مردد هست نه از قبیل استصحاب کلی از جهت صغروی این فرمایش تمامه، تا بگیم با ملاحظه مبنای خودش در حقیقت فرار کرده از اشکال شبهه اوائیه، یا اینکه نه این مورد از موارد استصحاب کلی هست. یه بحث صغروی اینجا جا داره که ببینیم که با توجه به خصوصیاتی که در فرق بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی گفته شده آیا اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد هست، که جواب اول مرحوم ناهیدی بر اساس مبنای خودش تمام بشه یا نه، یا اینکه نه این از قبیل استصحاب کلی هست. خب اینجا در تقریب این که مورد از موارد استصحاب فرد مردد هست بیانی در منتقا اومده. حاصل این بیان اینه که مقام از موارد استصحاب فرد مردد هست. چرا؟ چون اثر شرعی در باب انفعال که در موضوع انفعال نجس اخذ شده، اگه چیزی بخواهد تنجس و منفعل بشه باید ملاقات با نجس بکنه، اون نجسی که در موضوع انفعال اخذ شده اثر شرعی در اینجا مترتب هست بر نجس به عموم استقراری، به این معنا که هر فردی از افراد نجس موضوع هست برای اینکه اگه ملاقات کرد طاهر با او اون طاهر بشه متنجس، هر فرد از افراد نجس موضوع هست، کلی نجس به عنوان کلی موضوع اثر نیست. و وقتی کلی موضوع اثر نبود در محل بعد شما که از مورد شبهه اوائیه که میخواهید استصحاب بکنید در حقیقت فرد واقعی متنجه که مردد هست بین طرف بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع اینو باید استصحاب بکنید، اما استصحاب کلی متنجه به عنوان کلی و قصد مشترک اون که بجی نداره، چون کلی نجه که موضوع اثر نیست، چون اثر روی افراد رفته است و فرد هم مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع هست، پس این استصحاب میشه استصحاب فرد مردد. وقتی استصحاب فرد مردد شد دیگه اون حرفای قبلی برمیگرده که جواب مرحوم ناهیدی بر اساس مبنای خودش که انکار استصحاب فرد مردد بود جواب سالم از اشکال میشه. این بیانی است که در منتقا برای تقریب استصحاب فرد مردد ذکر شده، ولی این بیان تمام نیست، چون اینکه در مورد انفعال حکم و اثر مترتب بر نجس به نحو عموم استقراری هست این مقدار کافی نیست برای اینکه مقام را از قبیل استصحاب فرد مردد قرار بده، چون استقراریت با عموم استقراری با این که قدر مشترک و کلی موضوع اثر باشه با اون مناسبت داره نه با افراد. به جهت این که اگه کسی بگه که کلی اثر داره مقصود از ترتب اثر بر کلی اثر ترتب اثر بر عنوان کلی که نیست، یعنی بر وجودات این کلی. خب شما که عموم در ادله انفعال را عموم استقراری گرفتی یعنی تمام افراد نجس، ولی تمام افراد نجس از چه جهت؟ از جهت عنوان نجس، موضوع اثر قدر مشترک کلی هست، ولو اثر بر تمام افراد به نحو استقراویت هست، ولی در ترتب اثر بر افراد خصوصیات و عوارض مشخصه این حسد و افراد نقش نداره. اونی که نقش داره جامع هست. قبلا هم بیان شد که فرق بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد اینه که استصحاب محل استصحاب فرد مردد جاییست که محل استصحاب فرد مردد جاییست که اثر مال قدر مشترک نباشه، مال کلی نباشه، مال دوتا عنوان تفصیلی باشه که در هر یک از این عنوانهای تفصیلی غیر از اون جهت مشترک حیفیت اضافه عوارض مشخصه اینها هم عقص شده. ولی اگر اثر برای قدر مشترک باشه به ما انهو کلی به ما انهو جامع، ولو خود رفته باشه روی تمام افراد جامعه، یعنی اختصاص به فردی دون فرد نداشته باشه، یا برای مجموع دوم و مجموع نرفته، برای سرور وجود نرفته، به نحو استقرا تک تک افراد حق داشته باشه. استقراویت موجب این نمیشه که استقراویت موجب این که مورد از موارد فرد مردد باشه نمیشه، بلکه استقراویت با استصحاب کلی مناسبت داره نه با فرد مرتب، چون در مورد استصحاب کلی هست که اثر مال قدر مشترکه، ولی حکم ثابت در قدر مشترک روی افراد ثابت می شود به وجه کلی، به جهت کلی، به جهت قدر مشترک. این روی حساب این بر این اساس در محل بحث هم اگر شما قبول کردید که انفعال در موضوع انفعال که نجس عرض شده کل فرد من افراد نجس موضوع هست، خب اگه این باشه ما اشاره میکنیم به اون فرد واقعی از نجس، اون فرد واقعی از نجس که به لحاظ حیثیت مشترکه اثر داره نمیدونیم که در طرف اول هست یا در طرف دوم هست. خصوصیات استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا موجوده، نه خصوصیات استصحاب فرد مردد.
چون اصلا
نه، ولی در اونجا که محل شخصه، اونجا که ما گیر میکنیم در محل شخص حکم روی قدر مشترک رفته یا حکم روی افراد به حساب همون مثالی که در مثال جلد مأخوذ از حیوان که نمیدانیم این حیوان مزکا هست یا غیر مزکا هست، خب اینجا اثر مال این دو تا عنوانهای تفصیلی هست، عنوان تفصیلی اول و عنوان تفصیلی دوم، جامعه بین اینها که اثر نداره. برخلاف مثال نجاست، در مثال نجاست خود اون عنوان کلی نجس موضوع اثر هست و ملاقات با نجس موجب تنجس میشه، ولی در مثال جلد مأخوذ از حیوان که نمیدانیم این حیوان تکثیر شده است که جلد اون بشه در جلد اون نماز بخونیم مثلا، یا حکم به تعارف جلد او بکنیم، یا اینکه از حیوان میته عقد شده است که حکم به نجاست و عدم جواز صلات بشه. پس این مثال، این موردی که در به عنوان مثال برای اشکال شده، یعنی مثال عبا، مورد شبهه عباییه از قبیل استصحاب فرد مردد نیست، بلکه از قبیل استصحاب در کلی هست. اثر رفته روی قدر مشترک به کلی، منتها نمیدانیم که در این کلی در ضمن اون فرد مقطوع الارتفاع محقق شد، در ضمن فرد اول محقق شده که مقطوع الارتفاع هست، یا در ضمن فرد دوم محقق شده که مقطوع البقاء هست. میشه از موارد جریان استفاق در قسم ثانی. بر این اساس یه مثال دیگه‌ای که با توجه به این توضیحی که داده شد، یه مثال دیگه‌ای که برای فرد مردد زده شده معلوم میشه، اونم از قبیل فرد مردد نیست. مثال دیگه‌ای که از باب این که مرتبط به بحث هست، این مثال رو هم توضیح میدیم. مثال دیگه‌ای که برای فرد مردد زده شده جایی که در این لباس ما ملاقات کرده با قطره دم، ملاقات با هر دو کرده، مثلا دو تا خونه، یه خونه مثلا ماهیه که پاکه، یه خونه نجسه، خونه مرغ غیر مرغ، هر دو قطره به لباس من اصابت کرده، هم دم سمک هم دم مثلا قلم دجاج، اینا که نجس، یا دم انسان که نجس هست. بعد یکی از این دو قسمت از این مثلا یا عبا هم آستین راست هم آستین چپ، هر دو تا در هر دو اصابت کرده، منتها یکی از اینها به آستین راست، یکی دیگه به آستین چپ. بعد یکی از اینا رو ما شستیم، نمیدانیم اونی که شسته شده اون طرفی بوده که دم انسان، دم نجس به او اصابت کرد، که در مجموع این عوای من طاهر شده، چون اون قسمتی که دم نجس ملاقات کرده پاک شده، اون قسمتی که دم سمک ملاقات کرده ولو شسته نشده، ولی اونم دیگه بس. اونی که شسته نشده نجس نه، از اول نجس نبود که شسته بشه. خب در این موارد نمیدانیم مقصود طرف راست یا طرف چپه. خب در اینجا بله، این گفته شده به این که اینجا این از موارد فرد مردد هست، چون بنابرای مبنای مبنای استثاب را در فرد مردد جاری می کنن، اینجا می کنن بگن که استثاب جاری میشه. مورد را از موارد فرد مردد گرفتن. بله. اشکالی که توضیحی که در مثال شبهه هواییه داده شده در مناقشه بر کلام منطقه، از اون توضیح معلوم میشه که اینجا هم از موارد استصحاب فرد مردد نیست، اینجا هم از موارد استصحاب کلی هست، چون فرق اینه که اثر این که موضع نجس اگر به نجاستش باقی باشه، لباس اگر بخواد به نجاستش باقی باشه، موضوع اثر در باب انفعال کلی و قدر مشترک نجسه. خب یک نجس اینجا بوده در لباس من، نمیدانم این نجس مرتفع شده یا باقی هست، استفهام میگه اون نجس باقیه. منشأ شک در بقای نجاست و ارتفاع نجاست اینه که نمیدونی طرف راست، ولو منشأ شک این باشه که طرف راست بوده که طرف مقصود طرف راست بوده که دم انسان بهش خورده، یا طرف چپ بوده که دم سمک بهش خورده و از قبل به این خاطر نجس نشده باشه. با توجه به این توضیح، این مورد را هم ما نمیدونیم از مواد استصحاب فرد مردد بگیم. مثال میشه برای مثال برای استصحاب کلی. مثال فرد مردد این خصوص با اون خصوصیاتی که گفته شده تصدیق نمیکنه برای این. خب تا اینجا پس این با توجه به اشکالی که به منطقا در توضیح فرد مردد بودن استصحاب داده شد، برگردیم به کلام مرحوم نائینی، به صحیح در اشکال به مرحوم نائینی اینه که شما چرا اینو از قبیل فرد مردد گرفتید؟ استصحاب در اینجا استصحاب از قبیل کلی، پس اشکال دوباره عود میکنه، چون در جواب اول مرحوم نائینی خواست از راه فرد مردد قرار دادن از اشکال فرار بکنه دیگه، اشکال را منتفع بکنه. وقتی ما مورد را از جهت صغروی از قبیل استصحاب کلی گرفتیم نه از قبیل استصحاب فرد مردد، اشکال خوب میکنه. این جواب اول مرحوم نائینی. جواب دومی که مرحوم نائینی از این اشکال داده به در دوره در اجوز این جواب اومده، جواب قبلی در حوائج بوده. جواب دوم که در اجوز این جواب اومده اینه که در اینجا استصحاب جاری نمی شود، این استصحاب بقای نجاست در اون طرف باقی عباد نجس شده، این استصحاب جاری نمی شود چون اثر شرعی بر او مترتب نمی شود. پس استصحاب واجد شرائط نداری در مسئله عبا تا دیگه که چجور این استصحاب را با چجور این استصحاب را با قول به طهارت ملاقی جمع کن. پس ما استصحاب واجد شرائط نیست. چجور استصحاب واجد شرائط نیست؟ چون اینجا اثر شرعی که شما دنبال او هستید چه اثر هست؟ اگر مقصود از اثر شرعی عدم جواز دخول در صلات و امثال این باشه که با این آب مثلا یا اونی که ملاقات کرده مثلا به جای آب ترش یه لباس دیگه بوده، مثلا یه لباس طاهر مغرض را این را ملاقات کرده هم با طرف راست آستین راست عبای من یا با طرفشم، اگر اون اثر عدم جواز دخول در صلات و امثال این باشه، اگه این رو به عنوان اثر بخواید قرار بدید، اشکالی که میشه این که برای ترتب این اثر احتیاج به استصحاب ندارید، این اثر بال میشه به نقض قاعده اشتغال، پس استصحاب برای لحاظ این اثر جاری نمیشه. و اگر اثر متوقع در به نجاست ملاقی باشه، اگر اثر متوقع نجاست ملاقی باشه، حالا در اون مثال عدم جواز دخول صلات را لازم نیست که به لباس دیگه بزنیم، خود همون عبا را دیگه خود اون عبا را در نماز بپوشه، خود اون عبایی که استصحاب نجاست بخواهید بکنید، ایشون فرموده که اگر برای این که در این بخواهید بگید که نمیشود با این عبا نماز بخونید، خب قاعده اشتغال میگه با این عبا نمیشه نماز بخونید، اجازه به استصحاب نداره، لباس دیگه اشتباه بود، لباس لازم نیست پای لباس دیگه رو به میان بیاری، خود همین عبای اول کافی. ولی اگر اثر در به نجاست ملاقی باشه، نجاست ملاقی باشه هم مثال تشت آب که این عبا را هم آستین راست هم آستین چپ را گذاشتیم در تشت آب، اگر اثر متوقع نجاست ملاقی باشه به لحاظ این اثر استصحاب هم جاری نمیشه. چرا؟ چون نجاست ملاقی مترتب هست بر دو ام، یعنی موضوع او مرکب از دو ام هست، یکی اینکه ملاقات احراز بشه، دیگه اینکه ملاقات بالفرد نجس باشد. اگر ملاقای بالفرد نجس باشد و ملاقات با او احراز شده باشه، در اینجا حکم به نجاست ملاقی میکنیم. برای نجاست ملاقی این دو جزء باید احراز بشه. خب در محل بعد اونی را که شما میخواهید استصحاب بکنید، استصحاب نجاست کلیه است که مردد هست بین طرف اعلا و اسفل یا بین طرف شرقی و طرف غربی. استصحاب نجاست کلیه که اثبات نمی کند ملاقات با نجس تحقق پیدا کرده، ما برای ترکیب نجاست ملاقی احتیاج داشتیم به احراز ملاقات با نجاست، استصحاب بقای نجاست نمیتونه این را احراز بکنه، نمیتونه این را اثبات بکنه مگر بنابر حجیت اصل مثبت، و این اصل مثبت هم که حجت دید. پس حاصل جواب اینه که چون اثر نجاست ملاقی در موضوع او
احراز ملاقات با نجس عقد شده و و استصحاب بقای نجاست برای ما ملاقات رو محرز نمی کنه. چون ملاقات رو برای ما محرز نمی کنه پس این استصحاب جاری نمیشه، فایده ای نداره، اثر دیگه ای هم که در به نیست. این جوابیست که جواب دومیست که مرحوم ناینی داده. خب از این با توضیحی که در کلام این جواب مرحوم ناینی در کلام مرحوم آقای پویی به بیان دیگری توضیح داده شده، توضیحی که در بیان مرحوم آقای پویی هست اینه که ایشون فرموده که
Thank you.